بله، و حالا هم در برنامه یک ساعت دیگر با سحر لیوال باشید.
ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید. سحر لیوال هستم و در این یک ساعت با تازه ترین خبرها و گزارش های خبری به همکاری تکنیکی رامین کاکر با شما خواهیم بود. در صدر گزارش ها میشنوید که لوی سرانوالی افغانستان میگوید بررسی دوسیه های زندانیان محبس پلوچرخی به گونه جدی ادامه دارد و وزارت صحت عامه افغانستان میگوید به هدف جلوگیری از بروز بیماری ایبولا تدابیر وقایعی جدی را اتخاذ کرده است. اما در ابتدا از رویدادها و تحولات مهم افغانستان، منطقه و جهان با خبر خواهید شد که در خبرهای جهان میشنوید که فعالان میگویند جنگجویان کرد امروز از تلاش تندروان گروه دولت اسلامی برای پیشروی به سوی مرکز شهرک کوبانی سوریه جلوگیری کردند و جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین ادعا کردند که در نتیجه آتش توپخانه ستن در دونتسک شهر تحت کنترل شورشیان کشته شدند. اما پیش از آن جاوید حسنزاده خبرهای افغانستان را پیشکش می کند.
لوی سرانوالی افغانستان میگوید دوسیه های 21 تن از متهمین قضیه بحران کابل بانک را پس از چاشت امروز به محکمه استنافه ولایت کابل تسلیم داده است و وزارت داخلی افغانستان میگوید در جریان کمپاین پاکسازی وسایط شیشه سیا در شهر کابل شیشه های 270 موتر پاک شده است. تفصیل اخبار. لوی سرانوالی افغانستان میگوید دوسیه های 21 تن از متهمین قضیه بحران کابل بانک را پس از چاشت امروز به محکمه استیناف ولایت کابل تسلیم داده است. بصیر عزیزی سخنگوی لوی سرانوالی در یک نشست خبری در کابل گفت لوی سرانوالی افغانستان این دوسیه ها را مطابق حکم رئیس جمهور احمدزی بررسی کرده است.
سرانوالی افغانستان موافقانه تانست به مومیاده که در فرمان رئیس جمهور تعیین شده بود، امروز ما تانستیم 31 جلد دوسیه را به محکمه استیناف ولایت کابل مول بسازیم.
آقای عزیزی همچنان از محکمه استیناف ولایت کابل خواست تا تحقیقاتشان را در این زمینه عادلانه انجام بدهند تا مجرمین مجازات و پول مردم ضایع نشود. سخنگوی لوی سرانوالی همچنان گفت بر علاوه دو تن از امین حالا در بند به سر میبرند، 7 تن از متهمین دیگر نیز بازداشت شده و تلاش ها برای بازداشت افرادی که در خارج به سر میبرند نیز ادامه دارد. رئیس جمهور احمدزی در نخستین روزهای کاریش به لوی سرانوالی دستور داد تا مسئله بحران کابل بانک را پیگیری کند. وزارت داخلی افغانستان میگوید در جریان کمپاین پاکسازی وسایط شیشه سیا در شهر کابل شیشه های 270 موتر پاکسازی شده است. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امروز در کابل به خبرنگاران گفت این کمپاین تا زمان دوام خواهد داشت که این مشکل به طور کامل برطرف گردد.
به حال نزدیک به 270 اراده واسطه که به گونه در قانون برابر نبوده و یا ای که شهای سیاه داشته، اسناد نداشته و یا تخطی های از اینا سر زده توقف شده و شهایشان پاکسازی شده.
صدیقی اضافه کرد که از وسایط شیشه سیاه بیشتر در حوادث جنایی کار گرفته می شود، اما پلیس تلاش می کند تا جلو گشت و گذار این نوع وسایط را بگیرد. آقای صدیقی همچنان گفت پس از عید قربان حوادث جنایی هم کاهش یافته است. و مسئولان در ولایت میدان وردک میگن در نتیجه عملیات هوایی نیروهای بین المللی در ولسوالی چک این ولایت 18 مخالف مسلح کشته شدند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی مقام ولایت میدان وردک امروز در صحبت با رادیو آزادی با تایید این رویداد گفت در این عملیات که شب گذشته صورت گرفت ملا قاسم قماندان بلندپایه طالبان همراه با 17 تن از همکارانش کشته شدند، اما به نیروهای امنیتی و افراد ملکی آسیب نرسیده است. آقای خوگیانی میگوید این عملیات در هماهنگی با مقام ولایت صورت گرفته و هدف آن پاکسازی منطقه از وجود مخالفین مسلح بوده است. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان همکارم ستاره فروغ را همراهی کنید.
جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین ادعا کردند که در نتیجه آتش توپخانه 3 تن در دونسک شهر تحت کنترل شورشیان کشته شدند. شاروالی دونسک تحت اداره شورشیان امروز در یک اعلامیه گفت که دیروز در اثر اقدامات نظامی در دونسک 3 غیر نظامی کشته شده و 4 تن دیگر زخمی شدند. گزارش ها می رسانند که آتش توپخانه شب هنگام در منطقه کیوبیشیف دونسک ادامه داشت. به اساس گزارش چندین خانه مسکونی در نتیجه حریق ناشی از فیر توپخانه تخریب شدند. این گزارش ها در حال است که الکساندر زخارچینکو صدر اعظم جمهوری خودخوانده مردم دونسک اعلان کرد که امروز مرحله آرامش آغاز می شود. زخارچینکو در این مورد امروز در یک نشست خبری در دونسک گفت:
сегодняшнего дня по договоренности с исландской стороной
بر مبنای توافق با جانب اوکراین سر از امروز یک مرحله آرامش باید آغاز شود. هنوز معلوم نیست که این تا چی اندازه رعایت خواهد شد و پس از سپری شدن حداقل 5 روز این مرحله ما بیرون کردن توپخانه، هاوان و دیگر وسایل نظامی را که در توافقنامه منسک تحت نظارت سازمان امنیت و همکاری اروپا مشخص شده اند آغاز میکنیم. درگیری در دونسک عمدتاً در اطراف میدان هوایی در شمال شرق این شهر متمرکز است. کنترل میدان هوایی دونسک در دست حکومت اوکراین است. سازمان ملل متحد گفت که از زمان امضای توافقنامه آتش بس در 5 سپتامبر تا حال بیش از 300 تن در شرق اوکراین کشته شدند. فعالان میگویند که جنگجویان کرد امروز از تلاش تندروان گروه دولت اسلامی برای پیشروی به سوی مرکز شهرک کوبانی سوریه جلوگیری کردند. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفت این حمله یک روز پس از آن انجام شد که جنگجویان گروه دولت اسلامی بالای مراکز کردها در این شهرک بندری سوریه هجوم بردند. این گروه نظارت کننده همچنان گفت که تندروان گروه دولت اسلامی پیش از آن که به عقب رانده شوند 1.5 ساعت با کردهای مدافع کوبانی جنگیدند. با گفته گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه، تیاره های ائتلاف بر رهبری آمریکا اوایل امروز حمله های را بالای اهداف گروه دولت اسلامی در جنوب و شرق کوبانی انجام دادند. این گروه دیروز گفته بود که جنگجویان گروه دولت اسلامی حداقل 40% کوبانی را تصرف کردند. از سوی دیگر بان کی‌مون منشی عمومی سازمان ملل متحد به روز جمعه در یک نشست خبری در تونس گفت: وقتی که 1/3 شهر کوبانی از سوی گروه دولت اسلامی تصرف شده، این مایه نگرانی بسیار زیاد است. به همین خاطر من در آغاز این بحران از رهبران چندین کشوری که توانایی و قابلیت آن را دارند تقاضا کردم تا آنچه را در توان دارند انجام بدهند. در همین حال استیفن دیموستورا نماینده خاص سازمان ملل متحد در امور سوریه در ژنو گفت اگر کوبانی به دست جنگجویان گروه دولت اسلامی سقوط کند، شاید بسیاری از آنهایی که در آنجا باقی ماندند کشته شوند. در پی لغزش زمین در شمال غرب چین، یک لیلیه کارگران شهرا زیر آوار شده که در نتیجه آن 19 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. سینهوا خبرگزاری رسمی چین امروز گزارش داد که در اثر لغزش زمین 8 اتاق لیلیه در شهر یانان ولایت شانگزی تخریب شدند. و در یک خبر دیگر در مورد چین داریم که 2 تن از اعضای یک گروه مذهبی ممنوع اعلان شده در این کشور به مرگ محکوم شدند. در این حال یک زن به حبس ابد محکوم شده است. این 3 تن شامل یک گروه 5 نفری به کشتن یک زن متهمند. این زن در ماه می گذشته در تا سرحد مرگ در یک رستوران مکدونالد در ولایت شانگدونگ لاتوکوب شده بود. به گفته پلیس این زن پس از آن مورد حمله قرار گرفت که از دادن شماره تلفنش به این افراد خودداری کرد. ظاهرا آنها می‌خواستند تا وی را استخدام کنند. 2 تن دیگر از جمعین افراد قبلاً به 10 و 7 سال زندان محکوم شده بودند. در همین جا رسیدیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی. در ادامه برنامه با همکارم سحر لیوال باشید.
با تشکر از جاوید حسنزاده و ستار فروغ برای ارائه خبرهای افغانستان و جهان، شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 5:09 عصر است و این هم فهرست گزارش هایی که در این یک ساعت از آن با تفصیل خواهید شنید. لوی سرانوالی افغانستان از تکمیل شدن بررسی مجدد دوسیه های تمام محبوسین زندان پلوچرخی تا روز دوشنبه اطمینان می دهد.
هدایت جناب رئیس جمهور به زودترین فرصت عملی میشه. انشالله تا دوشنبه لست تمام مبعوثین در سه مرحله ابتدایی استیناف و تمیز خدمت جناب وطن رئیس جمهور تقدیم خواهد شد.
معاون لوی سارنوالی افغانستان بود. یک نظرسنجی تازه انجام شده از سوی یک رسانه خصوصی در افغانستان نشان می‌دهد که بیشتر مردم از حکومت جدید خواهان تأمین امنیت هستند.
46% مجموع کسانی که در نظرسنجی سهم داشتند از امنیت به عنوان اولین اولویت رئیس جمهور افغانستان یاد کردند.
سفیر و نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید توریستان و سایر گروه‌های افراطی از بحران انتخاباتی در 6 ماه گذشته به نفع خود استفاده کردند. قمندان نیروهای هوایی افغانستان میگوید 16 طیاره که آمریکا ادعای پرزه شدن آن را دارد قبل از استفاده در این کشور به مقامات آمریکایی مسترد شدند.
ما تصمیم کردیم به امریکا که پرزه کرده یا برده خو ما دیدیم که پرزه کردن این که من کس پروخته به قسم آهن پروخته دیگه باید.
گزارش را در مورد روز جهانی دختران زیر سن که برابر با امروز 11 اکتبر است نیز خواهید شنید. در نیمه دوم ساعت برنامه هوای تازه به نشر می رسد. با ما باشید. سلام دوباره به هر یک از شنونده های رادیو آزادی. سهل لیوال به همکاری تکنیکی رامین کاکر میزبان شما هستیم. لوی سارنوالی افغانستان میگوید بررسی دوسیه های زندانیان مبعث پلچرخی به گونه جدی ادامه دارد. معاون این اداره امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که سارنوالان هم اکنون سرگرم بررسی دوسیه های زندانیان هستند. رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی هفته گذشته پس از دیدار با زندانیان پلچرخی کابل به لوی سارنوالی افغانستان دستور داد تا روز دوشنبه این هفته به دوسیه های زندانیان این مبعث رسیدگی کند. فریبا واحدی و گزارش در همین مورد.
لوی سارنوالی افغانستان اطمینان می‌دهد که فهرست رسیدگی به دوسیه های زندانیان محبس پلچرخی کابل را روز دوشنبه هفته جاری به رئیس جمهور احمدزی می‌فرستد. رحمت الله نظری معاون این اداره روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که به آقای احمدزی اطلاع رسیده بود که برخی زندانیان در محبس پلچرخی کابل بی سرنوشتند، اما وی گفت که هیچ زندانی در این زندان در بی سرنوشتی به سر نمی‌برد.
از روز پنجشنبه سلام الله ما را در محبس عملان حضور دارم. دیروز هم بودن و امروز هم رفتن هم بودن. لست تمام مبعوثین در سه مرحله ابتدایی استیناف و تمیز خدمت جناب وطن رئیس جمهور تقدیم خواهد شد. ما همون لست مکمل زندانی ها را به جناب رئیس جمهور میاریم که در بند برای یک تعدادشان حکم محکمه ابتدایی صادر شده، در یک تعداد استیناف و یک تعداد سال حکم نهایی، یعنی به سرنوشت نیستند.
رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی شب پنجشنبه هفته گذشته از زندان پلچرخی کابل دیدار کرد و تامین حقوق زندانیان و آوردن اصلاحات در سیستم عدلی و قضایی هدف اصلی این دیدار خوانده شده است. گفته می شود صحبت های رئیس جمهور احمدزی با زندانیان از ساعت 9 تا 11 شب ادامه داشت. پس از این دیدار آقای احمدزی به لوی سارنوالی افغانستان تا دوشنبه هفته جاری مهلت داد که به دوسیه های زندانیان این محبس رسیدگی کند. به اساس گزارش ها فهرست که از سوی زندانیان به رئیس جمهور داده شده نشان می دهد که حداقل 10 نفر از زندانیان از 9 تا 13 سال را بدون حکم محکمه در محبس پلچرخی سپری کردند. اما پرسش اینجاست که آیا در مدت کمتر از یک هفته بررسی دوسیه های همه زندانیان محبس پلچرخی امکان پذیر است یا خیر؟ معاون لوی سارنوالی افغانستان در پاسخ گفت که این دوسیه ها از قبل بررسی شدند و تنها دوسیه های موجود در دیتابیس بررسی مجدد می شوند. در این میان آگاهان حقوقی می گویند که میاد تعیین شده از سوی رئیس جمهور به لوی سارنوالی کافی است و باید به خاطر روشن شدن سرنوشت زندانیان این محبس زودتر اقدام شود. عبدالبصیر حقیار یکی از این آگاهان.
من فکر می کنم که اینجا سارنوالی است که از محلات سلب آزادی نظارت می کند و در این بخش احصایه کامل موجود است. این زمان هنوز هم کافی است و باید در این مدت که روز دوشنبه است آنها گزارش کاملشان را بدهند و سرنوشت افراد بی سرنوشت معلوم گردد.
رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی در دیدارش با زندانیان همچنان تاکید کرده افرادی که به جرم کشتن کودکان، زنان، نیروهای امنیتی و قاچاق مواد مخدر زندانی اند، بدون هیچ دلیل باید مدت حبسشان را سپری کنند. زندان پلچرخی بزرگترین زندان افغانستان بوده که به اساس معلومات نهادهای مسئول بیش از 7300 تن در آن زندانی اند. آگاهان و مردم امنی تاکید میکنند که دوسیه های زندانیان محبس پلچرخی و زندان های دیگر افغانستان باید به گونه جدی و درست بررسی شود تا به گفته آنان حق به حق دار داده شود.
قاطیت نشان دادن از سوی رئیس جمهور احمدزی به هدف مبارزه با فساد اداری و تصمیم وی در رابطه به ایجاد اصلاحات در امور حکومت داری در در روز اول کاریش را شماری از مردم در شهر کابل نیز تحسین می کنند. آنان می گویند عملی شدن این اقدامات آنان را به آینده امیدوار می سازد. نظریات شماری از این باشنده های شهر کابل را بشنوید.
مسلم عزیز احمد، ما از اقدامات اخیر رئیس جمهور افغانستان دکتر اشرف غنی احمدزی استقبال میکنم، به خاطر از اینکه ما به یک شخص عمت دلسوز ضرورت داریم که دردهای عام ملت دوا بکنه. امیدوار از این هستیم که از اینکه کارهای بهتر خوبتر بکنه تا هموطنای ما آرام زندگی داشته باشه.
انشالله میگم سال نیکو از بارش پیداست که در ابتدا آمده است. انشالله اگر تاخر باشه افغانستان به طرف بسیار پیشرفت های زیاد انشالله نایل خواهد شد و خداوند گم توفیق بتشه که تا بتانم یک مزدر خدمت به ملت، جامعه و به تمام افغانستان.
یک اقدام بسیار خوب است، به نفع همه ملت است. پیشنهاد ما به نهادهای عدلی و قضایی است که بررسی شود کسی که جرم کرده به جزایش رسانده شود، کسی که ناحق بندی است باید رها شود.
از کارکردهایشون تا فعلا راضی هستیم و آینده هم میخواییم که همچین کاری که جریان داره به میرفهم ادامه پیدا کنه.
در این حال یافته های یک تحقیق تازه از سوی یک رسانه خصوصی در افغانستان نشان می‌دهد که بیشتر مردم از حکومت جدید خواهان تأمین امنیت در کشور هستند. مسئولان روزنامه 8 صبح امروز در یک نشست خبری در کابل گفتند بر اساس این نظرسنجی پس از امنیت بیشتر مردم خواهان فراهم نمودن زمینه‌های اشتغالند. در این حال برخی از آگاهان افغان نیز می‌گویند که تحکیم امنیت و ثبات در این کشور متضمن تطبیق قانون و رفاه خواهد بود. ویدا برکی در این مورد گزارش می‌دهد.
بر اساس نتایج یک سروی تازه که از سوی روزنامه 8 صبح به نشر رسید، 46% افغان‌ها خواستار تامین امنیت بوده و 29% آنان از حکومت جدید می‌خواهند تا زمینه‌های کار را برایشان فراهم کند. مسئولان این رسانه خصوصی روز شنبه در کابل گفتند که در این سروی دیدگاه مردم در 34 ولایت افغانستان در مورد اولویت‌های کاری رئیس جمهور جدید گرفته شده است. پرویز کاوه مدیر مسئول این روزنامه به خبرنگاران گفت که برای انجام این سروی با 6830 تن در مورد امنیت، اشتغال و معیشت، مبارزه با فساد اداری، آزادی بیان، حقوق بشر، سیاست خارجی حکومت و ارتقای معارف و تحصیلات عالی صحبت شده است. آقای کاوه میگوید که در این سروی بیشتر مردم بر تامین امنیت در افغانستان تاکید کردند.
این نظرسنجی بر نوع خودش جامع‌ترین نظرسنجی در رابطه با انتظارات مردم از رئیس جمهور افغانستان است. 46% مجموع کسانی که در این نظرسنجی سهم داشتند از امنیت با عنوان اولین اولویت رئیس جمهور افغانستان یاد کردند.
یافته های این سروی همچنان نشان می دهد که مردم خواهان اصلاحات جدی در راستای ارتقای معارف، تحصیلات عالی و مبارزه با فساد اداری از رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی هستند. آقای کاوه می گوید که این سروی را در مدت یک ماه قبل از تشکیل حکومت وحدت ملی و انتخاب رئیس جمهور جدید انجام دادند. با گفته مسئولان روزنامه 8 صبح، این سروی به شیوه پرسش و پاسخ صورت گرفته و پاسخ دهندگان شامل زنان و مردان بودند. پیش از این برخی از منابع در ارگ ریاس جمهوری افغانستان گفتند که رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی به هدف بهبود وضع امنیتی در کشور برخی از اقدامات جدی را روی دست گرفته است. گفته می شود صحبت تلفنی اشرف غنی احمدزی با تمام قماندانان امنیه، والیان و قماندانان قول اردوها در ولایات کشور بخشی از همین تلاش ها بوده است. در همین حال برخی از کارشناسان افغان نیز جزئیات این سروی را مورد تایید قرار داده، در صحبت با رادیو آزادی گفتند که تامین امنیت و ثبات در کشور می تواند خوشبختی افغانان را تضمین نماید. عتیق الله عمرخیل، یک تن از این آگاهان.
تا زمانی که در یک کشور سر و مال و عزت و شرف یک انسان در امن نباشه، هر قدر که شما هم راجع به فساد اداری، راجع به مسائل دیگر بحث بکنین، بی‌مفهوم است. در نبود امنیت کشور هیچ جای هم به یک ترقی و پیشرفت برای زندگی انسان ها نمیرسه.
انتظارات مردم از رئیس جمهور جدید در حال مطرح می شود که پس از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی در افغانستان، اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی این حکومت تاکید کردند که در راستای بهبود وضع امنیتی و اقتصادی در کشور با هم کار می کنند. اقداماتی که از سوی رئیس جمهور احمدزی در روزهای اول کارش صورت گرفته، مردم افغانستان را امیدوار به آینده ساخته و آنان تاکید میکنند که حکومت وحدت ملی باید خواستهای مردم را به گونه جدی در نظر بگیرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
سفیر و نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید تروریستان و سایر گروه‌های افراطی مخالف برای ازدیاد فعالیت‌هایشان از بحران انتخاباتی در 6 ماه گذشته به نفع خود استفاده کردند. ظاهرترین که در برابر کمیته 6 مجمع عمومی سازمان ملل متحد صحبت میکرد گفت هزاران تن از نیروهای امنیتی افغان تنها در ظرف 6 ماه گذشته کشته شدند. نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد گفت است این کشور در 10 سال گذشته قربانی تروریسم شده و افغانان در این مبارزه صدمات زیادی را متقبل شدند. مقیم نای با تفصیل بیشتر.
سفیر افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید افغانستان هر روز قربانی تروریسم شده و همه اشکال آن را تقبیل میکند. ظاهر تنین که در یک کمیته از مجمع سازمان ملل متحد در شهر نیویورک صحبت میکرد گفت که تروریسم و سایر گروه های مسلح مخالف با استفاده از بحران سیاسی و انتخاباتی و وضعیت نامعلوم در افغانستان بر مراکز و پسته های نیروهای امنیتی در ولایات مختلف این کشور حملات را برا انداختند. نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد اضافه کرد که در نتیجه این حملات تلفات زیادی به نیروهای امنیتی افغان وارد شده است. بحران انتخاباتی به خاطر نتایج انتخابات ریاست جمهوری 6 ماه طول کشید. در نتیجه این انتخابات که در 16 ماه حمل برگزار شده بود، یک کاندید هم برنده اعلان نشد و در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری هر 2 کاندید اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله روی ایجاد یک حکومت وحدت ملی با هم توافق کردند. گزارش ها می گویند افغانستان به خاطر بحران انتخاباتی از لحاظ اقتصادی صدمه دیده و تروریستان در همین مدت فعالیتشان را نیز افزایش دادند. سازمان ملل متحد در مجمع عمومی که اخیرا برگزار شده بود روی مبارزه و اقدامات جهت از بین بردن تروریسم به سطح جهان گفتگو کرد. زاهد تنین سفیر و نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در ادامه صحبت خود به نارامی های 10 سال گذشته اشاره کرده گفت در 10 سال گذشته افغانستان میدان جنگ علیه تروریسم بین‌المللی بود و افغانان در این جنگ قربانی زیاد دادند. ظاهر تنین گفت در جریان 10 سال جنگ هزاران نفر کشته شده که اکثریت آنها را زنان و کودکان تشکیل می‌داد و در نتیجه این جنگ تعداد زیادی دیگر زخمی شده، اعضای بدن خود را از دست داده و معیوب شدند. نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد همچنان گفت در دهه‌ای که گذشت هزاران عسکر افغان نیز کشته شدند. او گفت تنها در 6 ماه بحران انتخاباتی هزاران عسکر افغان از بین رفتند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
رادیو آشنای صدای امریکا هر روز پس از ساعت 7 شام روی همین امواج به نشرات آغاز می کند، اما با رادیو زادی در همین موج مشترک متوسط 12.96 و FM 100.5 از 7 صبح تا 7 شام همراه باشید. شنونده عزیز، قمندان نیروهای هوایی افغانستان می گوید 16 بال طیاره‌ای که امریکا ادعای پرزه شدن آن را دارد قبل از استفاده در این کشور به مقامات آمریکایی مسترد شده است. عبدالوهاب وردک امروز به رادیو آزادی گفت این طیاره‌ها ملکیت آمریکا بوده و نیروهای افغان مسئول پرزه شدن آن نیستند. تفصیل این گزارش را از لیزا حیدری بشنوید.
مسئولان وزارت دفاع افغانستان میگویند 16 فروند طیاره ترانسپورتی را که مقامات آمریکایی ادعای پرزه شدن آن را کرده اند 5 سال قبل به مقامات آمریکایی در افغانستان مسترد نمودند. جنرال عبدالوهاب وردک، قماندان نیروهای هوایی افغانستان، به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که نیروهای افغان مسئولیت پرزه شدن این طیارات را ندارند. جنرال وردک از نوعیت پرزه شدن این طیاره ها و محل انتقال آن ابراز بی‌خبری کرد.
ما خبر ندارم، چرا؟ ما به خاطر اینکه طیاره مربوط ما نیست و مربوط قوای هوایی افغانستان است، ما تصمیم کردیم به آمریکا کی پرزه کرده یا برداخت. ما تو این خبر شدیم و دیدیم که پرزه کردن، این که بانک فروخته و به قسم آهن فروخته دیگه بایش.
این در حال است که در این اواخر سیگار یا اداره سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان گفته است که 16 فروند طیاره G-222 و C-27 که از سوی آمریکا به افغانستان کمک شده بود پرزه شده و به $32,000 به فروش رسیده است. گفته شده است که ارزش مجموعی این طیارات ترانسپورتی نزدیک به $500 میلیون می رسید. جان سوبکو سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان از مقامات نیروهای هوایی آمریکا در این مورد خواهان وضاحت بیشتر شده است. عبدالوهاب وردک، قماندان نیروهای هوایی افغانستان، تایید کرد که این طیاره‌ها که توسط آمریکا از ایتالیا خریداری شده بود، مدت 8 ماه نزد قوای هوایی این کشور بوده و بعد از آن مسترد شده است. خواستیم در رابطه نظر نیروهای آمریکایی و نیروهای آیساف یا حافظ صلح بین المللی در افغانستان را نیز داشته باشیم، اما آنها از دادن جزئیات در مورد خودداری کردند. در این حال، شیر خوستی، یکی از کارشناسان، میگوید که ممکن مقامات آمریکایی به دلیل اینکه این طیاره ها کهنه بوده و نگهداری آن نیز قیمت تمام می شد، آن را پرزه کرده باشد.
هشتند مراقبتش قیمت بسیار گزاف داشت و دوامی طیاره است که کارکونه است و این طیاره فعلا بسیار کم در ممالک دیگه با آپریشن هستند یا با عملیات هستند. قوای هوایی نیروی افغانستان هم نمیتونه میز مراقبتش از نقطه نظر اقتصادی و هم از نقطه نظر پرسنل ایرا تاکید کنند.
مقامات وزارت دفاع میگویند پس از آن که حکومت افغانستان این طیاره ها را به مقامات آمریکایی مسترد کرد، ایالات متحده در بدل آن 4 فروند طیاره ترانسپورتی نو C-31 را به افغانستان کمک کرده است. مقامات این وزارت می افزایند در حال حاضر 3 طیاره در اختیار نیروهای هوایی افغان قرار داشته که برای استفاده از آن شمار از پیلوت‌های افغان هم در آمریکا آموزش دیدند. وزارت دفاع افغانستان می گوید اکنون قوای هوایی این کشور دارای 90 طیاره بوده که حدود 50 آن جنگی و 40 فروند آن ترانسپورتی می باشند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید به هدف جلوگیری از بروز بیماری ایبولا تدابیر وقایوی جدی را اتخاذ کرده است. مسئولین در این وزارت میگویند در میدانهای هوایی کشور مراکز تشخیص بیماری ایبولا ایجاد شده و مسافرین و به خصوص حجاج که به کشور برمیگردند نیز در این مراکز معاینه میشوند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
هرچند تاکنون نشانه از بیماری ایبولا در افغانستان مشاهده نشده، اما وزارت صحت عامه میگوید به خاطر جلوگیری از انتقال آن تدابیر وقایوی را در کشور روی دست گرفته است. دکتر احمد جان نعیم‌معین این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت به خاطر جلوگیری از بیماری ایبولا در میدانهای هوایی کابل، هرات، قندهار و مزار شریف مراکز صحی ایجاد شده و به شمول حجاج که از عربستان سعودی برمیگردند تمام مسافرین معاینه میشوند.
کل میدانه ما یک کمیته مشترک را از وزارت صحت عامه، وزارت حج اوقاف و وزارت داخله، البته پلیس سرحدی، ما کمیته ها را ایجاد کردیم و در خود میدانه هوایی کارکنای سیهی هموجه موجود است. حجاجی که از عربستان سعودی عودت میکنند بر اونا اعلان میشه. کسایی که تب دارند اونا باید برن به مرکز سیهی که در میدان هوایی شناخته شد.
آقای نعیم میگوید اگر علائم این بیماری در بزرگسالان دیده شود به شفاخانه انتونی و اگر در اطفال تشخیص گردد به شفاخانه صحت طفل در کابل انتقال میشوند. بیماری ایبولا برای بار اول در سال 1976 میلادی در کشورهای آفریقایی، سودان و جمهوریت کنگو دیده شده است. بر اساس معلومات دکتران متخصص، ایبولا یک نوع تب ویروسی همراه با خونریزی بوده که تا حالا بیش از 4000 نفر در اثر آن در سراسر جهان جان باختند. آنان میگویند بیماری ایبولا از طریق تماس با مایعات بدن بیمار به شخص سالم منتقل می شود. دکتر عنایت الله سهیل متخصص امراض انتانی در صحبت با رادیو آزادی گفت ایبولا یک بیماری کشنده بوده که در صورت مصاب شدن به آن شخص بیمار به زودی از پا در می آید.
مریضی ایبولا یک مریضی ویروسی است، واکسین نداره، یک چیز بسیار مهم و تداوی هم نداره. تداوی خاص برای سوال قابل دریافت نیست. تداوی تفریق از میکروب و یعنی زمان داخل وجود یک شخص شد. تقریبا از 2 الی 21 روز است و معمولا باعث تب میشه، باعث گلودرتی میشه، باعث سردردی میشه، درد عضلات ایجاد میکنه، سالات ایجاد میکنه و یک مشکل بسیار خاصی است که باعث خونریزی های داخلی و بیرونی میشه، یعنی رگ های خونی که هست یا را تخریش میکنه یا را از بین میبره و خونچرخی ایجاد میکنه که بیچاره باعث مرگ میشه.
سازمان صحی جهان میگوید تا کنون واقعه مثبت ایبولا در افغانستان و کشورهای همسایه آن دیدن نشده است. دیوید نیبر نماینده سازمان ملل متحد در بخش مرض ایبولا هشدار داده است اگر مبارزه جدی علیه این بیماری صورت نگیرد، ممکن در آینده به یک تهدید بزرگ در جهان مبدل شود.
شنونده های عزیز، به نیمه برنامه رسیدیم. از ساعت 5:30 عصر شد. پس اتار فروغ فرصت می دهیم تا فشرده تازه ترین و مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش کند.
لوی سارنوالی افغانستان می گوید دوسیه های 21 تن از متهمین قضیه کابل بانک را پس از ظهر امروز به محکمه استیناف ولایت کابل تسلیم داد. مسئولان در ولایت میدان وردک می گویند در نتیجه عملیات هوایی نیروهای بین المللی در ولسوالی چکین ولایت 18 مخالف مسلح کشته شدند. مسئولان دفتر نی و انجمن خبرنگاران شمال مسدود شدن رادیوی محلی خوشی در ولایت بغلان و بازداشت کارمندان این رادیو را از سوی نیروهای امنیتی محکوم کردند. فعالان میگویند که جنگجویان کرد امروز از تلاش تندروان گروه دولت اسلامی برای پیشروی به سوی مرکز شهرک کوبانی سوریه جلوگیری کردند. جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین ادعا کردند که در نتیجه آتش توپخانه 3 تن در دونسک شهر تحت کنترل شورشیان کشته شدند. در پی لغزش زمین در شمال غرب چین یک لیلیه کارگران شاهرا زیر آوار شده که در نتیجه آن 19 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. و برگزار کننده های جام 2015 ملت های افریقا می گویند که تاریخ برگزاری مسابقات فوتبال را با وجود درخواست مراکش به خاطر بیماری ایبولا تغییر نخواهند داد. قرار است این مسابقات به تاریخ 17 جنوری سال آینده راه‌اندازی شود.
فشرده تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را شنیدید. می توانید تفصیل این موضوعات را در وبسایت رادیو آزادی هم بخوانید و هم بشنوید. www.azadiradio.com آدرس ماست. آل هم تازه ترین رویدادهای ورزشی را از الیاس صالحی که همین حالا در استودیوس بشنوید.
آینه روز ورزش.
قرار است فردا مسابقات بسکتبال دختران در کابل آغاز شود. عبدالشکور عزیزی، مسئول بخش اوناس فدراسیون بسکتبال افغانستان، به رادیو آزادی گفت در این مسابقات 6 تیم از ولایات هرات، قندهار، بلخ، غزنی، بامیان و سمنگان و 7 تیم از شهر کابل اشتراک می کنند. و افزود این تیم های 13 نفری که شامل 12 بازیکن و یک ترینر می باشند در این مسابقات با هم به رقابت می پردازند. به گفته عزیزی، این مسابقات همه ساله به هدف رشد ورزش بسکتبال میان دختران و انتخاب بهترین بازیکنان برای تیم ملی برا انداخته می شود. به گفته وی، سالهای قبل تنها تیمهای دختران از هرات و قندهار در این مسابقات سهم می گرفتند، اما در سال جاری بازیکنان تیم بسکتبال 4 ولایت دیگر نیز در این مسابقات سهم خواهند گرفت. و مسئولان فدراسیون سنوکر افغانستان از راه اندازی مسابقات قریب الوقوع سنوکر به هدف ایجاد تیم ملی خبر می‌دهند. محمد عزیز اعظمی رئیس این فدراسیون به رادیو آزادی گفت این مسابقات که 10 روز بعد آغاز می‌گردیده به مدت 8 روز ادامه خواهد داشت.
الیاس صالح بود با تازه‌ترین اخبار ورزشی روز. شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید. در یک گزارش مربوط به رویدادهای امنیتی در کشور میشنوید که مسئولان قماندانی امنیه بلخ از بازداشت یک فرد به اتهام قتل پلوشه توخی خبرنگار 26 ساله افغان در این ولایت خبر میدند. آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت بلخ امروز در یک نشست خبری در شهر مزار شریف گفت تحقیقی که از این فرد صورت گرفته نشان می‌دهد که انگیزه قتل وی مربوط به فعالیت‌های اجتماعی و رسانه‌ایش نبوده است. خانم توخی حدود یک ماه پیش در نزدیک حوزه سوم امنیتی شهر مزار شریف توسط یک فرد با ضربات چاقو به قتل رسید. مجیب الرحمن حبیب زای با جزئیات بیشتر از مزار شریف.
مقامات قماندانی امنیه ولایت بلخ قاتل پلوشه توخی خبرنگاری 26 ساله افغان را در این ولایت دستگیر کردند. عبدالرزاق قادری عامر امنیت قماندانی امنیه ولایت بلخ طی یک کنفرانس خبری بعد از چاشت روز شنبه به رسانه ها گفت که خانم پلوشه توخی توسط یک فرد به نام گل محمد که در حدود یک ماه پیش به قصد دزدی وارد منزل وی شده بود به قتل رسیده است. عامل قتل وی نیز از سوی نیروهای امنیتی بلخ بازداشت شده است. عامر امنیت قماندانی امنیه بلخ میگوید که قاتل خانم توخی از قبل با فامیلان شناخت داشته و به منظور دزدی وارد منزل آنان شده بود که در نهایت مقامت خانم توخی با این دزد سبب می شود تا سرقت منجر به قتل شود.
قضیه قتل خانم پلوشه هم کشف شد و هم علل و انگیزش کشف شد و عامل اصلی از او دزدی شد. کدام شریک جرمی دیگه نداره، فقط واقعیت طور است که سرقت منجر به قتل شده.
با آنکه مسئولان امنیتی قماندانی امنیه ولایت بلخ میگویند که انگیزه قتل خانم توخی مربوط به فعالیت‌های اجتماعی و رسانه‌ای وی نمی‌شود و به گفته آمر امنیتی این قماندانی که سرقت منجر به قتل شده است، اما خلیل توخی پدر این خبرنگار جوان میگوید که دخترش ماستر حقوق به علوم سیاسی بود و در ضمن فعالیت‌های سیاسی و رسانه‌ای فعال حقوق زن در بلخ نیز بود و شاید دست‌های دیگری در پشت قتل وی دخیل باشند. وی از مقامات امنیتی بلخ خواست تا به تحقیقاتشان در زمینه قتل خانم توخی ادامه بدهند.
از آمسر امنیت تقاضا میکنم که یک بار دیگه هم دقیق‌تر شوم. ممکن در پشت از این گپ گرچه تقاضا کردن فشار دادن، بازم ببینم که دستهای دیگه نباشه. چون پلوشه یک ماستر بود، تحصیلات خودجی تک میکرد، رفت ماستری خود آورد، یکی از رسانه‌ها کار میکرد و یک دختر آگاه بود و یکی از فعالین حقوق زن بود، یکی از فعالین جامعه مدنی بود، شاعر بود، نویسنده بود. به او خاطر یک ذره دقیق‌تر شوم. مثلا
گل محمد قاتل خانم توخی نیز در این کنفرانس خبری حضور داشت و در مقابل به خبرنگاران اعتراف کرد که فقر و تنگ دستی روزگار او را مجبور ساخته است تا دست به قتل خانم توخی بزند. در این میان مسئولان نهادهای مدافع از حقوق رسانه‌ها و نور شریفی رئیس دفتر نی یا نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد در شمال افغانستان از نهادهای عدلی و قضایی کشور می‌خواهد تا نظر به مواد مندرج در قانون جزای کشور با قضیه قتل خانم توخی برخورد شود. عامل قتل و اینیز محکوم به مجازات گردد.
اتونا شکرده بسیاری موارد دیده شده که عاملین خشونت دستگیر شدن، بعد ما بالاخره یک مدتی هم توقیف شده، بعد دوباره رها شده. من امیدوارم که حکم محکمه یا قانون جزای افغانستان اون چی که در مورد قاتل پلوشه توخی است مطابق قانون بهش رسیدگی صورت بگیره.
خانم توخی در حدود یک ماه پیش در نزدیکی به حوزه سوم امنیتی در شهر مزار شریف در منزلش توسط یک فرد با ضربات چاقو به قتل رسید. طی 3 ماه اخیر این دومین خبرنگار جوان در بلخ بود که از سوی افراد ناشناس به قتل رسید و تا اکنون انگیزه اصلی این قتل‌ها مشخص نشده است. مجیب رحمان حبیب زای، مزار شریف.
از 7 تا 7، 7 روز هفته.
رادیو آزادی.
امروز 11 اکتبر برابر است به روز جهانی دختران زیر سن. این روز در اکثر کشورهای جهان در حال تجلیل می شود که هنوز هم در افغانستان بسیاری از دختران کم سن قربانی عرف و عنانات ناپسند می شوند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از نقص حقوق دختران خردسن در برخی از خانواده ها و پیامدهای منفی آن در آینده نگرانی می کند. بر بنیاد معلومات این کمیسیون در 6 ماه اول سال جاری 600 قضیه خشونت در برابر زنان و دختران در مرکز از سوی این اداره به ثبت رسیده است. ویدا برکی در گزارش این موضوع را به بررسی گرفته است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر و برخی از فعالان حقوق زن در افغانستان از خشونت‌های خانوادگی، ازدواج‌های اجباری و زیر سن، اعمال تبعیض با دختران در این کشور به شدت نگرانی می‌کنند. مسئولان این نهادها می‌گویند که بسیاری از دختران خردسال در افغانستان قربانی رسم و رواج‌های ناپسند و همچنان فقر اقتصادی می‌شوند. وی که در سن 13 سالگی جبران به عقد مردی در آمده می گوید که سالهای پر از مشقتی را در کنار همسرش که 10 سال از خودش بزرگتر بود گذرانیده است. گریه های پرسوز فریده در یکی از دفاتر حقوقی مرا به سوی او کشند و بعد از معرفت کوتاه با وی تاریخچه آزار و اذیت هایی را که در این مدت سوی همسرش متحمل شده برایم بازگو کرد.
میگم برگردی آن دنیا جوان نشده بودم من از کرخانه زیرسی شدم میگم بلغم تیرگلم برای تو به مرکز گفتن نکنستی
چه وقت از خود که کلان بود؟
10 سال کلان از بزرگ بودیم
لط کو بودم میگد؟
گد خمجای در لط خوردیم که از هم خود از دست دادیم تیشاق قایم میزد او بچگر نمیکشم سرم دیم بارشت است گریان میکنم که تکلیف از هم گرفتیم وقتای پشتم درد میکنم که جوری به جور نیست.
بانک در قانون مدنی افغانستان حداقل سن ازدواج برای دختران در افغانستان 16 سال تعیین شده، اما تلاش های 13 ساله نهادهای جامعه مدنی، فعالان حقوق زن و حکومت هم نتوانسته مانع ازدواج های اجباری و زیر سن دختران در این کشور شود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید تا زمانی که حکومت در راستای ریشه‌کن ساختن عوامل اصلی خشونت علیه زنان و دختران خردسال اقدام جدی ننماید، این پدیده افزایش خواهد یافت. پروین رحیمی مسئول بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر در کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت:
اگر از یک طرف دولت و نهادهای مدنی کوشش میکنن که زیادتر سطح آگاهی رو بلند ببرن، ولی بعضی عوامل دیگه است که ای به بلند رفتن سطح آگاهی هم هیچ کار نمیشه، که او فقر اقتصادی است، اعتیاد به مواد مخدر است و ناامنی است.
خانم رحیمی میگوید که از میان قضایای ثبت شده حدود 300 قضیه اختلافات ناشی از ازدواج‌های زیر سن را تشکیل می‌دهد. در همین حال برخی از فعالان مدنی و حقوق زن در کشور خواستار عملی شدن برنامه‌های جامعه در راستای بهبود وضعیت زنان و دختران در کشور هستند. شهلا میهندوس یک تن از همین فعالان در صحبت با رادیو آزادی تأمین تعلیم و تربیه سراسری و با کیفیت برای دختران را از مسئولیت‌های عمده دولت عنوان کرد. اما وزارت امور زنان افغانستان میگوید که جهت شمولیت دختران به مکاتب در 13 سال گذشته کارهای زیاد صورت گرفته است. مژگان مصطفی معین مسلکی این وزارت گفت:
ما در طول سال‌هایی که گذشت برنامه‌های فراوان خاص برای بخش دخترها داشتیم، مثلا پالیسی داشتیم در این راستا بر افزایش شمولیت دختران به مکاتب و ادامه تعلیم و تحصیل دختران، تا ولی مشکل به حد زیاد بوده که 13 سال نتانسته کل مشکلات حل کنه.
11 اکتبر مصادف است با روز جهانی کودکان دختر، اما در بسیاری از کشورهای پس از جنگ به شمول افغانستان دیده می شود که حتی به حقوق اساسی و ابتدایی دختران توجه نمی شود. از آنجایی که افغانستان یک کشور سنتی است، ما خواستیم در این مورد دیدگاه برخی از عالمان دینی را نیز داشته باشیم. دکتر حسین جعفری یک تن از این عالمان در رابطه با اعمال خشونت علیه دختران خردسال چنین گفت:
خشونت علیه زنان و خصوصا خشونت علیه دختران کم سن و سال، یعنی دخترانی که به سن بلوغ نرسیده است، به هر نحو خشونت باشه مذموم است، فرجاد شرعی جواز ندارد. او افرادی که به سن بلوغ نرسیده اند از لحاظ شرعی شوهر دادن اونها از لحاظ شرعی جایز نیست، عمل حرامی است.
نهادهای دفاع از حقوق زنان در کشور میگویند که برای جلوگیری از گسترش پدیده خشونت علیه زنان و دختران نیاز است تا در راستای از بین بردن فساد اداری در ارگانهای عدلی، تطبیق قوانین در کشور و دسترسی زنان به محاکم کارهای بنیادی صورت گیرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ساعت 5:43 شام به وقت افغانستان است. شنونده رادیو آزادی هستید. تعداد معتادین به مواد مخدر نسبت به سال قبل در ولایت فرا 30% افزایش یافته است. در حالی که معتادین به مواد مخدر خواهان تداویشان هستند، اما مسئولان مربوط در این ولایت میگویند که امکانات محدود برای تداوی معتادین در دست دارند. شرح بیشتر در گزارش از احمد شاه فطرت از فرا.
افزایش معتادین در ولایت فرا مردم و مقامات مربوطه را نگران نمودند. مسئولان ریاست صحت عامه ولایت فرا میگویند که طبق ارقام آنها 30,000 معتاد در ولایت فرا موجود است که نسبت به سال گذشته 30% افزایش را نشان میدهد. دکتر عبدالجبار شایق رئیس صحت عامه ولایت فرا میگوید که آنها برای تداوی معتادین فقط 115 بستر تداوی در هر ماه دارد و این امکانات به هیچ وجه بسنده نیست، چون تعداد معتادین روز به روز افزایش مییابد.
از یک محل و از یک قریه و از یک کلوچپالی گرفته شده دون در اضافه تر از 30,000 معتاد دولت فرا موجود می باشد. و برای ابتدای معتادین ما دولت فرا زرکتای موجود است در حدود 115 بستر فعال برای ابتدای معتادین داریم. و ما نظر به احصایا و نظر به سنجش کردیم با میز ظرفیت فعلی ما در حدود 25 الا 30 سال دیگر کار داریم که معتادین فعلی دولت فرا را تداوی کنیم.
قلعه فریدون که در مرکز فرا موقعیت دارد از مکان‌هایی است که معتادین مواد مخدر در آن تجمع نموده است. در این مکان با چند تن از معتادین صحبت نمودم. آنها بر علاوه اینکه از اعتیاد به تنگ آمده بودند، از مسئولان شاکی بودند که به آنها زمینه تداوی را مساعد نمی کند.
دیم تو خدا زدم
خیلی می سود
که هیچ جور نید طرف از اید هیچ وقت رو نکنه علاقه نکنه
اون از خدا کمک کن که مثلا در طولی که در قد سوی گرن چه خفتی یه بعد یه طول کنه
طبیل چوبره رو بسود وی سبر اصف بیر چود با خلاصه بکنش بر رو برجو که مرتد زمش کسر نست.
در سال گذشته در ولایت فرا 20,000 معتاد تخمین زده شده بود، اما امسال این ارقام به 30,000 افزایش نموده است. کشت کوکنار، رفتن جوانان به ایران و بیکاری از جمله عوامل عمده اعتیاد در این ولایت می باشد. با گفته کارشناسان مربوطه، اگر دولت در بخش تداوی معتادین توجه نکند، بازدیاد آنها جامعه به سوی بحران خواهد رفت.
شنونده عزیز، مطالب و گزارش های خبری این ساعت در همین جا پایان پیدا می کند. من سهر لیوال ساعت 6:30 شام باز هم با داخترین رویدات های خبری با شما خواهم بود، اما حالا دقایق باقی مانده ساعت به نشر برنامه هوای تازه که به میزبانی فروزان حبیبزاده پیشکش می شود اختصاص یافته است.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، با آرزوی صحتمندی شما میپردازیم به نشر مطالب این هفته برنامه هوای تازه. آغاز برنامه را با سخنان ننگ اتل، جوان افغان در کشور امریکا که جایزه شجاعت جوانان سازمان ملل متحد به دست آورد شروع می کنیم.
این سال ما این جایزه را از صدر اعظم پیشین انگلستان گوردون براون و همچنان همسر نلسون ماندلا
به تعقیب شما را از ابتکارات جوانان انستیتوت تکنیکی ولایت جوزجان آگاه می سازیم.
نمی هلیکوپتر ما این کار شروع کردم، البته این فرمول است و حساب فرمولاش انقدر
امید تا آخر برنامه با ما باشید. جوانان عزیز، جوانان افغان در هر گوشه و کنار دنیا که هستند از خوش شایستگی های نشان داده و افتخارات زیاد به خود و کشور خود کسب کردن. ننگ اتلام که از طریق بورس فولبرایت توانست کامیاب و تحصیلات در کشور امریکا ادامه بده، جوانی است که در برنامه های گذشته هوای تازه روی تحصیلات و فعالیت هایش گزارش داشتیم. اما ای بار به گفته خودش، ای جوان دهاتی از روستای کوچک ولایت وردک افغانستان توانسته در کشور امریکا به خاطر حمایت از حق تحصیل دختران در افغانستان جایزه شجاعت سازمان ملل متحد به دست آورد. بیاین بیشتر از گرفتن ای افتخار بزرگ که از طرف کیها به دست آورده از زبان خودش بشنویم.
جایزه بین المللی شجاعت سازمان ملل متحد را افتخار داشتم که امسال من حیث یک جوان افغان به دست بیارم. و این جایزه به جوانایی که از خود در پیشرفت تعلیم و خصوصا تعلیم اطفال و خاصتا تعلیم خواهران از خود شایستگی نشان داده باشه، این جایزه به او جوانا هر سال در شهر نیویورک در اسامبله خاص جوانان سازمان ملل متحد عطا میشه که این سال ما این جایزه را از صدر اعظم پیشین انگلستان گوردون براون و همچنان همسر نلسون ماندلا گراسا ماشل ما به دست آوردیم.
برای اخذ چنین جوایز معیارهایی هم وجود می داشته باشه. از ننگتل پرسیدم او روی کدام معیارها انتخاب شد تا این جایزه را از آن خود ساخت. در پاسخ چنین گفت:
ما به خاطر این جایزه را به دست آوردم که در سالهای 2002، 3، 4 و 5 در ولسوالی چک ولایت وردک در منطقه برای بار اول در فامیل خود ما یک چند صنف دخترها را ایجاد کردیم و ما دو سال ما خودم برایشان تدریس میکردم و دخترها توانستند که بعضی هایشان نصب شوند و بعضی هایشان در خانه های خود به شکل مستقیم و غیر مستقیم به دخترهای دیگه اینا تدریس کنند که متاسفانه او مکتب باز سالهای 2006 توسط افراد ناشناس با آتش کشیده شد، ولی تلاش های ما جریان دارند زیادتر که ما بتانیم به شکل عمومی در افغانستان از تعلیم دختران و پیشرفت تعلیم دختران حمایت کنیم و زیادتر کار کنیم.
اتل میگه او اولین جوان افغان است که این جایزه را کسب کرده و برنامه تفویض جایزه هر سال در شهر نیویورک برگزار میشه که سال گذشته این جایزه به ملاله یوسفزای از کشور پاکستان داده شد.
اولین افغان هستم که جایزه را به دست میارم. سالهای گذشته رهبران جوان کشورهای مختلفی جایزه داده شده که پارسالی جایزه به ملاله یوسفزای از پاکستان داده شد و امسال هم یک دختر دیگه از پاکستان بود، از کشور هندوستان بودن، از سیرالیون بود، از نایجیریا بود و از کشورهای دیگه آفریقایی بودن و از افغانستان ما بودم، ولی آرزو دارم که در آینده چند افغان بتانن این جایزه را به دست بیارن و از جوانای که در نقاط مختلف افغانستان اگر اینا مصروف حمایت از تعلیم باشند، پیشرفت تعلیم باشند، خصوصا از پیشرفت تعلیم دخترها باشند، ما میخوایم با ایشان کار کنم و در آینده و در سالهای آینده اینا را به جایزه کاندید نمایم و اینا را حمایت کنیم.
ننگتل در حال حاضر در مقطع ماستری در بخش منابع بشری در کشور آمریکا مصروف تحصیل بوده و همزمان با او در بخش روابط کار در پوهنتون کالیفرنیای آمریکا تحقیق میکنه. او از اهمیت و ارزش جایزه که کسب کرده یاد کرده گفت:
ارزش از این جایزه از نگاه معنوی بسیار مهم است و به سطح جهانی 58 میلیون اطفال فاقد سواد هستند و اینا دسترسی به مکتب ندارند و متاسفانه و یا بدبختانه که به میلیون ها جوان در کشور عزیز ما بنابر مشکلات امنیتی یا بنابر مشکلات اقتصادی و اجتماعی از سواد محروم ماندند، از مکتب محروم ماندند و این یک موقع بسیار حساسی بود که اینا بخواه جوانا را تشویق کنه تا ما بتانیم همین میلیون ها اطفال که از سواد در افغانستان محروم ماندن تا اینا را تشویق کنیم تا مکتب برن و با سواد شوند و اینا میخواه که می جوانا را تشویق کنن در کشورهای مختلف تا حمایت از تعلیم اطفال توسط جوانا سرعت پیدا کنه و زیادتر و پیشتر شد. ای ملت قهرمان خوش جاودان شهره شدی در جهان افغانستان افغانستان.
اتل ای جایزه را به تمام ملت افغانستان تبریک گفته، خاصتا به مادر جانش که میگه او هر سختی را قبول کرد ولی همت تعلیم اولاد خود از دست نداد.
والدین خود ما، پدر و مادرم، اینا بسیار تلاش ورزیدن، بسیار زیاد کوشش کردند، نه تنها در تعلیم خود ما بلکه در پیشرفت تعلیم دختران همسایه ما و از قریه ما و همقومای ما. ما باز هم میخواهیم که جایزه را به مادر جان خود تقدیم کنم و همچنان به جوانای دیگه که حالا مصروف حمایت از تعلیم دخترها در نقاط مختلف افغانستان هستند را تقدیم کنم و تمام جوانا در این شریک هستند در این جایزه شجاعت و ما افتخار دارم و جای بسیار خوشی است که جایزه افغان بده. اما نغمه مشادی تمنا رزوست ما را وطن آرزوست ما را وطن آرزوست ما را.
ننگتل میگه با آنکه یک بچه دهاتی بود و با بسیار مشکلات مواجه بود، اما درس و تحصیل رها نکد و ادامه داد. وای از او ده فامیلیایی که در فکر تحصیل اولادشان نیستن یا بنابر مشکلات اقتصادی از اولادشان حمایت نمیکنن که تحصیلاتشان را ادامه بتن، چون این گفت:
اینها باید هیچ وقت به سوادی را انتخاب نکنند. سواد بسیار مهم است، خصوصا در این حالا. ما خودم در قریه کلان شدیم، والدین ما امرای ما کار کردند و حالا ما و همچنان تمام بیادران ما و همچنان فرای ما همشرای ما حال تعلیمی یافته هستند. بسیار زیاد ما مشکلات دیدیم، سر ما بسیار زیاد سختی تیر شد، ولی هیچ وقت ما عزم باسواد شدن، عزم تعلیم را از دست ندادیم. پس پیام ما بسیار مشخص است که هیچ وقت عزم و اراده تعلیم را از دست باز ندهید.
ننگتل میخواهد آینده به دخترانی که قربانی جنگ ها شده و با از دست دادن عضو از بدن خود معلول شدن، برنامه های را ایجاد کند تا اونا در زندگی روزمره کمک شود و از پسران خواست تا با خواهرانشان در راه تعلیم و تحصیل کمک کنند.
هر جوان افغان مسئولیت فردی دارند که همراه همشرای خود کار کنن تا همشرای شان باسواد شوند، کار کنن، سخت کار کنن. پس ما باید کار کنیم همراه خواهران خود تا آنها آماده شوند، همراه ما دوش آدش کار کنن به خاطر سرفرازی و آبادی افغانستان عزیز. افغانستان
فریاد سبز فرزانه ها، زخمی دست بیگانه ها، پیروزی از آن ما.
با داخل ننگ اتل جوان افغان برنده جایزه شجاعت از سازمان ملل آرزو کرد که روز برسه که جوانان به جای تفنگ مدال ها و جایزه های جهانی را از هر سو به افغانستان بیاورند.
از دریچه درخت میوزد هوای تازه.
من شفیق مرید هستم، شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیو آزادی میشنوید.
جوانان گرامی، رسیدیم به بخش دوم برنامه و اگر دقیق شویم، جوانان کشور از هر نقطه از ولایات با استعدادهای فعال از قوه ابتکار خوب برخوردار هستند و ابتکارات زیادی از خود نشان دادند. شاگردان انستیتوت تکنیکی ولایت جوزجان هم از خود ابتکارات نشان دادند که یکی از جوانان جوزجانی که بالای ساخت یک بال طیاره هلیکوپتر کار میکنه، غلام صدیق، یک تن از فارغان انستیتوت تکنیکی ولایت جوزجان است. او نظر به شوق و علاقه خاصی که در بخش تکنیک داشته، توانسته فرمول های طیاره هلیکوپتر آماده کرده تا از این طریق به مردم و جامعه خود خدمت کنه. اما بنابر مشکلات اقتصادی و بی‌توجهی دولت، کار تکمیل این طیاره باقی مانده و این دومین طیاره است که غلام صدیق می سازه. بیاین در این مورد بیشتر از خودش بشنویم.
فعلا این کارش که شروع کردم، البته این فرمول است به حساب فرمولاش هم قریب تکمیل شده و این کارش هم عملی کردیم، ولی اقتصاد متقاضی نکرد که ما عملیش تا به پای مل برسیم. دمی هلیکوپتر ما باید از طریق دولت تقاضای ما میست که به ما توجه بکنه، همونطور هم جوانایی که از استعدادهای نوفته بسیار از جامعه ما شما که باید از اینا کار گرفته شوه، استفاده شوه، اینا را باید دعوت بکنه که از استعدادهای از اینا جستجو شوه که از اینا چی ساخته شوه. هلیکوپتر را قبلا هم ساخته بودم، اون توسط ریموت اداره کنترل میشد، با انرژی برق سرعت و جهت حرکت رو از اون کنترل میشد.
سید نصارالدین جمالی، یک تن از استادان انستیتوت تکنیکی ولایت جوزجان، از ابتکارات و دستاوردهای زیاد جوانان ای انستیتوت یاد کرده، گفت در نمایشگاه اول وزارت معارف ای انستیتوت مقام اول کسب کرد و از کشور کانادا و جرمنی هم تقدیم‌نامه های به معاونیت تعلیمی و تکنیکی اهدا شد. او از چند جوان دیگه که در بخش‌های دستگاه تولید کشتی خورشیدی توسط نور آفتاب و دستگاه برق بادی مهارت‌های خاص داشتن و ساختن یادآور شده، گفت
تعداد زیاد از شاگردان دستاوردهای خیلی زیادی دارن، مثل احمد زبر جان هستن، حبیب الله جان هستن، صبغت الله جان هستن و غیره از شاگردان ما هستن که ابتکارات نهایت خوب انجام دادن، شاگردایی که فارغ شدن. ما در نمایشگاه اول ما مقام اول کسب کرده بودیم، در نمایشگاه دوم ما بعضی از دستاوردهای نهایت زیاد داشتیم، من جمله سید صبغت‌اللهجان یک تن از محصلین ما هستند که امسال بخیر فارغ میشن. اونها یک دونه دستگاه تولید خشتی را ساخته بودند. ما در نمایشگاه 1391 یک دونه کشتی ساخته بودیم و همچنان در سال 1392 یک دونه کشتی ساختیم. فعلا در سال 1393 تصمیم داریم که در نمایشگاه موینه تعلیمات تکنیکی یک دونه کشتی که به شکل استاندارد باشه ساختیم. فعلا تکمیل شد، انقریب دیگر رنگمالیش مانده دیگر، در تمام چیزاش تکمیل شده. دیگر یک دونه استیشن بادی یا نیروگاه بادی ما ساخته را استیم. فعلا انشالله بعد از این برام بخیر انشالله در خدمتتان قرار میدیم.
استاد جمالی در ادامه از نبود امکانات یادآور شده گفت از وسایل کمی که در لابراتوار انستیتیوت وجود دارد شاگردان کار میگیرند و بعضن استادان دست جمعی پول جمع آوری کرده اندک وسایل خریداری کرده و در اختیار شاگردان قرار میدن. او از دولت خواستار کمک در این زمینه شده گفت
ما امکانات خیلی کم است، اما چیزی که ما در لابراتوار داریم از استفاده میکنیم، من جمله استادا کمک میکنن، با محصلین کمک میکنن، با عاملین دپارتمنت هاست، خود رئیس های بستن، همه استادا با هم یک جای تفاهم میکنیم. وقتی زمان یک چیزی میسازیم خود ما پیسه پرداز میکنیم، تا حالی از یک ارگان بر ما پیسه نامده دیگه.
پس با امید روزی که کارها و فعالیت‌های جوانان مبتکر که بر رفاه و آسایش جامعه جایگاه بس مهم و ارزنده را دارد توجه صورت بگیره، برنامه هفته هوای تازه را با گفتن وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه خاتمه داده و میگیم که خداوند یار و مددگار.